بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب بحث درباره قانون تجارت بود. عرض کردیم که تجارت رو حالا ابتداءً بحث ورشکستگی رو مطرح میکنیم. ورشکستگی هم گفتیم که یه مرتبه ورشکستگی افراد که تو فقه بحث شده، یه مرتبه ورشکستگی شرکت هاست که توی فقه بحث نشده و اینو میخوایم بحث کنیم. به مناسبت ورشکستگی گفتیم این هجر که توی فقه آمده، هجر رو مطرح میکنیم و اسباب هجر، که اسباب هجر 6 تا بود. اولیش صبی بودن، عدم بلوغ، کسی که بالغ نیست مهجوره. خب حالا خواستیم توضیح بدیم که بلوغ در پسر یا در دختر چی؟ یکی از بله هیچ گفتم که میخواییم برشکستگی رو بگیم. برشکستگی یه مرتبه برشکستگی افراده، یه مرتبه برشکستگی شرکت. افراد توی فقه اومده، اینو خواهیم گفت، بعد شرکت رو میگیم. خب اما درباره بلوغ پسر، قول اول این بود که پسر 15 ساله بالغ میشه، که هنوز اینو نگفتیم که ابتدای 15 سال یا انتهای 15 سال. اصل 15. در مقابلش هم ابن جنید فرموده 14 سالگی. آیه شریفه سوره نساء فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. عرض کردم که ظاهرن، حالا اینجور، حالا من بفهمم، ظاهرن این آیه شریفه نمیخواد بفرماید 2 تا شرط هست برای این که مال بچه را به بچه بدهید، بلکه میخواد شرط در شرط را بیان کنه. میفرماید که ازا بلغ و نکاح، وقت تو این ظرف که ازای ظرفیه، وقتی که ازا بلغ و نکاح، این ازا بلغ و یه شرطی دارد، ان آنستم منهم رشدن فتو و الیه منوالهم، که تو ظرف حد بلوغ نکاح رشد لازمه. خب حالا یه سوالی در اینجا پیش میاد و اون سوال اینه که اگر که یک جمله شرطیه داشتیم، ان آنستم منهم رشدن فادفعوا الیهم اموالهم، وقتی یه جمله شرطیه داریم و جزاء شرط عموم اثبات، عموم یک حکمه، می‌فرماید فدفعو، جواب شرط فدفعو الیهم اموالهم، اموال جمعه. اگر آیه میفرماد که وقتی رشید بود کل اموال اونها را به اونها بدهید، مفهومش این میشه که نفی عموم، نه سلب عموما. مفهوم آیه این میشه اگر که این بچه به سن بلوغ نرسیده یا رشد نداره همه اموالش رو ندید، اما بعضیش رو بدید بعضیش رو ندید، خورد خورد بدید مثلا، در حالی که مسلم هم جایز نیست. آیه این طوریه دیگه، میفرماید که این آنستوم اگر که دیدید که رشیده فتفعوا الیهم کل اموالشون را. مفهومش این میشه که اگر که رشید نبود کل اموال را نباید بدید، کل اموال را ندید، منافاتی نداره که بعضش را بدهید. مثلا آیه شریفه این مثل این مثال سا، اگر یک کسی به شما بگه که انجا اک زیدون فاکرم کل العلماء، الان مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که ان لم یجئ اک زیدون لا یجب اکرام کل علماء. مفهومش این نیست که اگر زید نیامد هیچ کس رو اکرام نکن، که مفهومش اینه که کل را لازم نیست، میتونی بعضش انجام بدی بعضش انجام ندی. پس مفهوم آیه این میشود که سلب میکنه عموم حکم را، سلب بکنه عموم حکم را، منافاتی نداره که بعض حکم اثبات بشود. این یک اشکال. اشکال دومم اینه که اون مطلبی که جلسه قبل گفتم تکرار میکنم، جلسه قبل عرض کردم که میگفتن که انجا اک زیدون فاکرمه، مفهومش این میشه که ان لم یجئ اک زیدون فلا تو کرمه یا لا یجب اکرامه. تو اصول فقه و کتابای دیگه میگفت که فلا تو کرمه، انجا اک زیدون فاکرمه، مفهومش اینه که ان لم یجب که فلا تو کرمه، لا تو کرمه میشه نهیه، یعنی اکرامش نکن. اما اگر کسی اینجوری بگه، بگه که انجا اک زیدون فاکرمه، مفهومش اینه ها ان لم یجئ که فلا یجب، و ما گفتیم این درسته دیگه، مفهوم اکرمه اینه که لا یجب الاکرام. خب وقت تو آیه وقت اینطوری میشه، اگر که این بچه رشید نبود لا یجب اموالشو بهش بدید، واجب نیست بدید، یعنی جایز هست دیگه، در حالی که مسلم جایز نیست. نه اینطور نیست. چرا اینطور؟ ببینید آیه شریفه فرمود ان آنست منهم رشدن فدفعو، ادفعو چیه؟ فعل امر دیگه، یعنی یجب دفع. مفهومش اینه که اگر که لم تستأنسوا منهم رشدن فلا یجب الدفع، نه اینکه یحرم الدفع. بله، حالا چرا میرسه؟ خب باشه دیگه، خب این همون جا دیگه، بینید همه جا، بینید قبل از این آنستوم که دیگه کار نداریم، شرط ما اینه ها این آنستوم من هم رشدن فدفعو. فدفعو هم میشه چی؟ وجوب. مفهومش چیه؟ ان لم تستأنسوا فلا وجوبه. نه اینکه حرمت اثبات میشود. طبق چه قاعده اون حرفایی که شما میفرمی اون مال اونجایی بود که اگر یک وجوبی داریم و وجوب نسخ بشه میگفتن برمیگرده به حکم قبلی، اینجا که بحث نسخ نیست، بحث منطق و مفهومه. اون فرما شما اونجا بود. خیلی خوب، حالا اینا اشکالا، بلکن اگر حالا جواب اشکال اینه که عرض میکنم، اگر کسی این حرفو بپذیره که علامه بحرالعلوم ایشو فرموده که مفهوم این آیه فدفعو الیهم مفهومش لا تدفعو الیهمه، نه لا یجب الدفع، بلکه لا تدفع. لا تدفع هم نهیه و نهیم دلالت میکنه بر حرمت. اگر کسی این حرف بحرالعلوم را بپذیره که مشکل حل میشه، یعنی آیه میفرماد که اگر رشید بود واجب است اموال اونها را بدهید، اگر رشید نبود حرام است بدهید. این نظر بحرالعلوم. ولیکن خوال این فرمایش ایشون است، دلیل و شاهدی که این حرف نداره، گرچه حرف خوبیه. نه، حال منش اینه که یعنی اموال اینا رو نخورید اما نگه دارید، نگه دارید. بله خواهمی. نه ممکنه مثلا من جایز باشه مالشو بدم یا حرام باشه بدم، اما به هر حال تا مال پلو منه، چه واجب باشه چه جایز باشه، اما پیش من هست خودم نخورمش. اینو آیه میفرماد. همین میشه دی. این عرض کردن فرمایش بحرالعلوم، ولی خب این شاهدی نداره. من بله، عدم دفع یعنی حفظ که شما میفرمایید، ولی منطوق آیه دفعه، نه عدم دفع. باشه، ولی خب منطوق آیه رو نمیشه رها کنید، مفهوم بگیرید که من مفهوم تابع و فرع منطوقه. مگر اینکه حالا اینجور عرض کنیم، ببینید حالا دو تا احتمال من میدم شاید اینها. اول اینکه کسی بگه در ما نحن فی امر دائر است بین وجوب دفع و حرمت دفع، ما اصلا جواز دفع نداریم، مال بچه را یا واجبه بهش بدهید یا حرامه بدهید. اگر به سن بلوغ رسیده یجب الدفع، اگر به سن بلوغ نرسیده یحرم الدفع. پس جواز اصلا نداره. بله، اگر که این رشید است یجب، اگر که رشید نیست یحرم. یعنی به خاطر این قرینه خارجیه ها، اون که گفتم، اونه که جوابشو دادم. ببین همین که ببینید، این اشکال شما در صورتیه که ما دو تا شرط داشته باشیم، من امروز همه اول بحث گفتم که دوتا شرط نیست، شرط در شرطه. عرض کردم دیگه، گفتم بینید اذا بلغ النکاح ان آنستم، ان آنستم شرط تو اذاست، نه اینکه یه اذا داریم یه ان داریم. خب این یک احتمال که بینید قرینه خارجی بگیریم که یا وجوب یا حرمت، این قرینه میشه که آیه رو چجوری معنا کنیم، یعنی دیگه جواز دفع نداریم. این یک احتمال. احتمال دوم که این بیشتر به ذهن من میاد اینه ها، که اصلا اینجوری بگیم، بگیم این امر در آیه، یعنی این که میفرمید که فدفعو، منطوق آیه ها، این منطوق آیه شریفه، این امر به معنی وجوب نیست، بلکه این آیه به معنای برداشتن حرمت دفع مال است که در آیه شریفه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم تو این آیه اومده. این که میفرمایه لا تؤتوا السفهاء، معنیش اینه که یعنی بچه تا قبل از بلوغ یا تا قبل از اینکه رشید بشود حرام است مال خودتونو یا مال بچه رو بهش بدید. پس قبل از بلوغ یا قبل از رشد حرمت دفعه. وقتی که به سن بلوغ رسید آیه نمیخواد بگوید که یجب دفع، حالا که بالغ شد این فدفعو یعنی یجوز دفع. اگر آیه فدفعو یعنی یجوز دفع باشه، کل مشکل آیه حل میشه. اگر که کسی رشید بود یجوز و اون حرمت برداشته شد، یجوز و دفع مال به او، مفهومش اینه که اگر رشید نبود یجوز و نیست، هم حرمت قبلیست. این مشکل رو حل میکنه، ولی فقط شرطش هم اینا که فدفعو رو امر نگیریم. این فدفعو به معنی جواز باشه و امر به معنی جواز هم تو اصول فقه داشتیم دیگه، اینم یکی از مواردش. و اما اون مسئله عموم که گفتم مفهوم آیه میشود سلب عموم، نه عموم و سلب. آیه نمیخواد بگوید که هیچی اموال را به او ندهید، میخواد بفرموید که همه اموال را ندهید. اونم جوابش اینه که ما این اشکالو میپذیریم و در آینده خواهیم گفت که همونطوری که بلوغ تدریجیه، مثلا در آینده ها خواهیم گفت که توی یه سنی عبادت واجبه، توی یک سنی معاملات جایزه، خرید و فروش و فلان، توی یه سن دیگری حدود بر بچه میاد. این سه تا رو فرق میگذاریم، نه اینکه بگیم به مجرد اینکه به سن بلوغ رسیم، حتی مثلا تو معاملات هم فرق میگذاریم. مثلا میگیم که این بچه یه وقت میخواد بره معامله کنه یه نون بخره و بیاد، یه وقت این بچه میخواد بره معامله کنه یه خونه بخره، این دوتا مثل هم نیست، سن بلوغه تو این دوتا فرق میکنه. اگر اینجوری بگیم که یعنی تدریجیه و در هر کدام، مثلا یه سنی معامله جایزه اما اگر که زنا کرد لواط کرد حد برش جاری نمیشود، توی یه سن دیگه است که با یه حدود اجرا بشه. اگر اون حرف رو بپذیریم بعد اینو خواهیم گفت که این فدفعو هم منیش اینه که تدریجن، یعنی اگر که رشید شد، نه اینکه کل اموالشو بدید، حالا که رشید شدن بعض اموال را بدهید نه کل اموال را. اینو عرض کردم خواهیم پذیرفتم. میگیم مثلا بچه‌ای که به سن بلوغ رسید این طوری نیست که کل انبالشو بهش بدید، نه بعض انبال رو، یعنی اشکالو میپذیرم. این تا اینجا راجع به آیه شریفه. و اما حالا روایات رو چند تا روایت بخونم که اون جلسه قبلی گفتم بعضی این روایاتی که حالا میخوام بخونم، این روایات یه مقدار بحثای اخلاقی هم چون داره، حالا اینا رو میخونم. این روایات رو از روی جواهر میخونم. علتشم اینه که چون این روایات هر کدومش از یک جای وسایل و شیعه و کتاب کافیه دیگه، اگه اونا رو میخواستم بیارم با یه چند جلد کتاب میآوردم، این یکی آوردم که از روی جواهر همش اینجا جمعه. بله، تو جواهر میفرماید که صفحه 21 جلد 26 میفرماید که آیه شریفه و ازا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم، آیه شریفه سوره نور. وقتی که بچه ها به سن بلوغ میرسند، ازا بلغ الاطفال منکم الحلم، تو بعضی روایات هست که پیغمبر اکرم کسی را فرستاد فرمود شما برو از حالم مالیات بگیر، جزیه بگیر. از حالم، حالم از همین حلمه ها، اسم فاعل حلم. حالم یعنی اون کسی که به سن بلوغ رسیده. ازا بلغ الاطفال منکم الحلم، رسید اطفال به سن نکاح، به سن ازدواج. وقتی بچه ها به سن ازدواج میرسن، فلیستأذنوا کما استأذن الذین، باید وقتی اتاق پدر مادر میخوان وارد شند، یه یا اللهی بگن، یه سرفهی بکنن، خلاصه یه خبری بدن، اجازه بگیرند و وارد بشوند. میفرماد که این آیه مثل همون آیه قبلیست. اما وجوب الاستیزان، این که بچه وقتی به سن بلوغ میرسه تو اتاق پدر مادر نباید وارد بشه. فَإِنَّهُ وَإِنْ قَلَّ مَنْ تَعْرَزَ لَهُ فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ، گرچه کم کسی این مسئله رو تو فقه گفته است. و من سملم یشتهر الحکم و بهی بین الناس، به همین جهت هم این مسئله بین مردم معروف نیست. حتی سار که شریعت المنسوخه، اصلا مثل این که این اصلا مالی دین دیگه بوده سا نسخ شده، یعنی اینقدر کم به این مسئله عمل میشه. لکن تبیان و مجمع البیان و روز الجنان و کنز الارفان و آیات الاحکام و المسالک الجلال جبادیه و قلائد درر نس علیه، این هم همه کتاب های تفسیری هند. تبیان شیخ طوسی، مجموع البیان تبرسی یا تبرسی، روز الجنان یعنی تفسیر ابوالفتوح رازی که خیلی تفسیر مهمیه، شاید اولین تفسیریه که به زبان فارسی نوشته شده، همین روز الجنان و روح الجنان. تفسیر ابوالفتوح رازی خیلی هم تفسیر مهمیه. کنز الارفان هم که روشنه، فاضل مقداد، آیات الاحکام، مسالک جوادیه. قبلا گفتم مسالک جوادیه یعنی مسالک الافهام، مال جواد کاظمی. یه مسالک الافهام هست مال شهید ثانی فقه، یه مسالک الافهام مال کاظمی که آیات الاحکامه. اینها تصریح کردن. بعد میگه که و یدل علیه، این که هر کس به سن بلوغ رسید وقتی میخواد اتاق پدر مادر بره باید اذن بگیره، این به چند دلیل. مضافن الى امر الکتاب، اولا خود قرآن صریح فرموده دیگه، فلیستأذنوا امر غایب دیگه، الذی هو احق الاوامر بالایجاب، سزاوارترین امر به وجوب امر قرآنه. این یک دلیل. دلیل دوم و اطلاق نهی فی قوله تعالی ولا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، آیه که می فرماد لا تدخلوا غیر اتاق خودتون، غیر خانه خودتون، غیر خانه خودتون خانه پدر مادر را شامل می شود. این که می فرماد که داخل نشوید دلت می کنه بر حرمت، پس طرف زدش می شود واجب. داخل نشوید بدون اذن. اینم دو تا دلیل. دلیل سوم، و ما فی التهجم علی المساکن المختصه من الاذیه، اتاق خاص کسی را یه دفعه تهجم هجوم، دفعتا کسی وارد بشه این اذیت کردنه، و اذیت کردن دیگرانم حرامه. و ما فی التهجم علی المساکن المختصه من الاذیه، اذیت است و حرام است. چهارم، بل خروج عن الاداب العقلیت و شرعیت، بدون یا الله وارد اتاق پدر مادر شدن خارج از آداب عقلی و شرعی است، و چیزی هم که خارج از آداب عقلی و شرعی باشه حرامه. غیر از این چهار تا صحیح و ابن قیس که حالا روایاتون میشه دلیل پنجم، اما این چهار تا دلیل اینا رو میشه توشون اشکال کرده. مثلا فرض کنید این که فرمود کسی بی اجازه وارد بشه، این خروج از آداب عقلی و شرعیه. اولا اینا آداب عقلی نیست، این که آدم وقتی میخواد خونه یک کسی یا خونه پدر مادر وارد بشه باید اذن بگیره، این نمیگن آداب عقلی. اصلا یکی از مهمترین فرقهای بین ادب و اخلاق تو اینه که اخلاق عقلیه، ادب عقلی نیست. برای ادب که نمیشه دلیل عقلی آورد، اصلا ادب هیچ دلیل نداره، نه عقلی نه غیر عقلی. ادب اینه، مثلا فرض کنید که توی پاکستان رئیس جمهورش هم که باشه با پیراهن و زیر شلوار میاد تو خیابون جلو تلویزیونم میاد، توی ایرانم خیلی بده. این هم میگه آداب. آداب اولا عقلی نیست، این که دلیل عقلی نداره که چرا اونجا جایزه اینجا جایز نیست، که این که دلیل عقلی نداره، اونجا مردم اونو میپسندن اینجا اینو میپسندن. اولا آداب عقلی نیست، ثانیاً هم خلاف آداب حرام نیست. حد اکثر چیزی که ما برای آداب داریم این آیه شریف است، خذ العفو و امر بالعرف، این دلیل آدابه. اینم دلالت نمی کند بر این که عمل کردن به آداب واجب باشه، واجب فقهی ها، حالا واجب تربیتی ها نمیدونم اون حرفا شاید ها، اما خلصه واجب فقهی. خلصه این چهار تا دلیل میشه توشون اشکال کرد، ولی حالا چون دلیلای ربایی فراوان داره از اینا میگذرم. حالا ادله این که بی اجازه نباید وارد اتاق پدر مادر شد، صحیحه ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، عبد یا کنیزی که دارید و بچه هایی که به سن بلوغ نرسیدند سه بار باید اجازه بگیرند، قبل از نماز صبح، بعد از نماز ظهر و بعد از نماز عشا، بعد الی آخری. و من بلغ الحلم منکم، اما بچه هایی که به سن بلوغ رسیده، فلا یلج علی امه ولا علی اخته و ابنته، بچه‌ای که به سن بلوغ رسیده وارد نشود بر مادر خود یا خواهر خود یا دختر خود، ولا علا من سوا ذالک الا باذن، و غیر اینا، حالا عمش، خالش، نمیدونم خواهرش، برادرش، کسی که به سن بلوغ رسیده وارد بر اینها نشود الا باذن، مگر اینکه اجازه بگیره، یا الله بگه، اونم بگه بفرما. که این لا یلج و علا امهی نهیه و دلالت میکنه بر حرمت. این یک حدیث، آدرسش هم تو کتاب کافی جلد 5 صفحه 530. بعد میگه که به نحوه خبر و جراح المدائنی عن صادق علیه السلام. این حدیث صحیحه ابن قیس بود، شبیه این از خبر جراح مدائنی. اولیو گفت صحیحه، این را میفرماید خبر جراح مدائنی. علتش اینه که این خبر جراح، چون جراح مدائنی خودش توثیق نداره، جراح مدائنی توثیق نداره، ولی زو گفته خبر. یا مثلا تو سند این حدیث قاسم ابن سلیمان هست، قاسم ابن سلیمان توثیق نداره. البته یه توثیق عام میشه برش درست کردن. این جراح مدائنی چون از امام صادق علیه السلام نقل کرده، این دیگه میدونه دیگه، شیخ مفید فرموده امام صادق سلام الله علیه 4000 شاگرداش کلهم عدول. این که میگه کلهم عدول، 4000 نفر رو تعدیل کرده، یکشون هم همین میشه دیگه، چون این آقا عن صادق نقل کرده پس اون کلام شامل این میشه. خلاص میشه اینا یه جوری سند شو درست کرد. حدیث بعدی صحیحه ابی ایوب عنه از امام صادق علیه السلام، یستأذن الرجل اذا دخل على ابیه، کسی میخواد وارد اتاق پدر بشه باید اجازه بگیره. بلا یستأذن على الابن، اینجا یه کلمه از جواهر افتاده، باید اینطوری باشه بلا یستأذن الاب على الابن، پدر اگر میخواد بیاد اتاق پسر لازم نی اذن بگیره، اما پسر میخواد اتاق پدر بره باید اذن بگیرد. و یستأذن الرجل على ابنته و اخته اذا كانتا متزوجتين. یه موقع یه بحثی من درباره امنیت عرض کردم، ببینید گفتم که تفتیش کردن اموال دیگران یا چیزایی که مختص به دیگران حرامه. مثلا فرض کنید که یکی میخواد جیب یکی رو بگرده یا یک کسی میخواد موبایل یکی رو تفتیش کنه، این کار حرامه. خب این که واضحه، این که دلیلش روشنه. ولی حالا اگر که یه بچه میخواد مدرسه بره یا از مدرسه میاد، این پدرش مادرش کیف بچهشون رو میگردند یا موبایلش رو کنترل میکنند، این حلاله یا حرامه؟ اون موقع من اینجوری عرض میکردم، من گفتم که دختری که یا پسری که، ولی اون که سن بلوغش هم هست، دیپلم الان یا دانشگاه میره، به سن بلوغ رسیده، این بچه رو جایزه کیفشو بگردیم یا نه؟ می گفتم که اینجوری عرض میکنم، تا موقعی که آبروی این بچه آبروی پدر مادره، جیب این بچه هم جیب پدر مادره، اشکال نداره جیبشو بگردیم ببینیم چی تو جیبش هست. اما موقعی که آبروی این بچه غیر از آبروی پدر مادره، اون موقع حرامه، حرامه بگردید. اگر مثلا بچه یه که هنوز ازدواج نکرده و پیش پدر مادر زندگی میکنه، این یه آبروریزی درست کنه بر پدر مادرم، آبروریزی میشود، ولذا اینجا پدر مادر میتونه جیبشو بگرده که چی تو جیبش داره. بله جیبش هم جیب پدره دیگه. اما اگر که نه، این بچه اصلا رفته یه شهر دیگه، از پدر مادر جداست، حالا یه روز اومد به پدر مادر سر بزنه، اینجا پدر مادر حق ندارن جیب بچه رو بگردند. این حدیث حالا اینجوری فرمود که انسان بر دختر خودش یا بر خواهر خودش اگر میخواد وارد بشه و اینا ازدواج کردن، باید اجازه بگیره. اینم همون مطلبه ها، یستأذن الرجل على ابنته و اخته اذا كانتا متزوجتين. بله اون حالا آره بله، همون ملاک همون اونه بود که عرض کردم. حدیث بعدی خبر الحلبی. ببینید باز اون قبلیه رو فرمود صحیح ابی ایوب، اینو می فرمود خبر حلبی. علت این که می فرمود خبر حلبی اینه که تو سند این حدیث ابی جمیله هست، ابن فضال عن ابی جمیله عن الحلبی. ابن فضال که یعنی اون حسن ابن علی ابن فضال، این حسن ابن علی ابن فضال کل عمرش فتحی بوده، موقعی که داشت میمرد یعنی تو بستر مرگ بود و بهش میگفتن بگو لا اله الا الله، شهادت به ائمه علیهم السلام و بهش گفتن دو امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام رو و این گفت، ظاهرا گفته، ولی زم میگن که کل عمرش فتحی بود ولی شیعه دوازده امامی مرد، ولی زم اون شاید آدم بگه ابن فضال شاید حالا طوری نباشه، ولی ابن فضال ان ابی جمیله، ابی جمیله یعنی مفضل ابن صالح، مفضل ابن صالح رو بهش میگن ابی جمیله و این قطعا آدم دروغگویی بوده و چون دروغگویه دیگه حدیث ضعیف و سنده. میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که وقتی کسی میخواد بره پلو پدرش با یه اذن بگیره، قال نعم بله، قد کنتو استعزن و ابی علا ابی ولی ست امی انده، من وقتی مادر من نبود وقتی میخواستم برم پیش پدر اجازه میگرفتم، و انما هی امرأت و ابی توفت امی و انا غلام. امام صادق علیه السلام میفرماد من کوچک بودم، مادرم از دنیا رفته بود، پدرم هم رفت زن گرفت، من هر وقت میخواستم برم اجازه میگرفتم. و قد یکون من خلوته ما مالا احبوان افجه هما علی، گاهی مثلا حالا پدر داره لباسشو عوض میکنه نمیخواد کسی ببیندش، خب ولذا نباید وارد شد، ولا یحبان ذالک منی، دوست ندارن که من اونها رو تو اون حالت ببینم، و سلم و احسن و اسبب، بهتران است که آدم سلم یعنی رام باشد و اخلاق رعایت بکنه. آخر حدیث اخلاقیه، این دلیل نمیشه، اما صدر حدیث اخلاقی نیست. صدر حدیث میفرماید که باید انسان بر پدر یا مادر اذن بگیره، چه بسا مثلا حالا حتی پسر شما توی اتاقی داره لباسشو عوض میکنه، نباید یه دفعه وارد بشید، باید اذن بگیرید. حدیث بعدی اینه که جابر میگوید که جابر ابن عبدالله انصاری بله، صدر حدیث این که الرجل یستأذن و قال نعم، جمله خبریه، خبریه دلت بر بوجود. نه گفتم که حالا به مناسبت جنبه اخلاقی، چون گفتم داشت این رو میدارم میخونم. حدیث جابر اینه که خرج رسول الله صلی الله علیه و آله یرید فاطمت و انا معه، اینم که میگه خبر جابر به خاطر اینکه تو سند این حدیث عمرو بن شمر هست، عمرو بن شمر هم قطعا ضعیفه، یعنی حدیثش اعتبار نداره از نظر سندی. جابر ابن عبدالله میگه که پیامبر میخواست برود پیش فاطمه زهرا و انا معه، منم خدمت پیامبر بودم، فلما انتهینا الی الباب و زعیده علیه فرفعه، وقتی که به در خانه رسیدن پیامبر دست مبارکشون رو گذاشت روی درو کنار زد، ثم قال السلام علیکم، فقالت فاطمه تو علیک السلام یا رسول الله، قال ادخل، نه قال ادخلو، پیغمبر فرمود داخل بشم، اجازه میده داخل بشم، قالت ادخل. فاطمه عرض کرد که بله بفرمایید تشریف بیارید. قال ادخلو انا و من معیه، یه نفرم همراهمه اونم بیارم تو خونه. قالت یا رسول الله لیس علی قناعون، روسری ندارم. قال یا فاطمه تو خذی ملحفتک، یه پارچه بردار، فقنعی بها رأسک، سرت رو بپوشان، ففعلتو، این کارو کردم. ثم قال السلام علیکم، فقالت فاطمه تو علیک السلام یا رسول الله. قالت جابر فدخل رسول الله و دخلتو، فاذا وجه فاطمه وجه فاطمه اصفر کانه بطن جرادتن، دیدم صورت فاطمه زهرا سلام الله علیها از گرسنگی رنگش پرید است. و بعد پیغمبر دعا کرد و غذا برای فاطمه. به هر حال این حدیث هم برای این بود که یعنی پیغمبر اکرم میخواد خانه دخترش هم وارد بشود اذن میگیره. نه اون مال بعدش، اول فرمود که داخل بشوم، گفت داخل شو، فرمود و من معیه، بعدش بود، بعد که اذن گرفت تا زینو فرمود. و ان مجمع البیان، مجموع البیان گفته روی ان رجلا قال للنبی صلی الله علیه و آله استأذن علی امی، هر وقت میخوام برم پیش مادرم با یه اجازه بگیرم، قال نعم، قال انها لیس لها خادم غیری اف استأذن علیها کل ما دخل، مادرم هیچ کس غیر از من نداره، هر وقت میخوام برم با یه اجازه بگیرم. پیغمبر فرمود توحب و انتراها اوریانتن، دوست داری مادرتو لخت ببینی؟ قال الرجل الله، گفت نه. فرمود فاستأذن علیها، امر کرد به اینکه اذن بگیر. و ان الکشاف، کشاف میگه که زمخشری، کان اهل الجاهلیه یقول الرجل منهم اذا دخل بیتا غیر بیته حییتم صباحا حییتم مساءا، در زمان جاهلیت صبح یا بعد از ظهرم که میخواستن برن اجازه میگرفتن، ثم يدخل، بعد وارد میشدن، فربما اصاب الرجل مع امراته في لحاف واحد، فربما اصاب الرجل مع امراته، گاهی وارد یه خونه میشد، خب زن و مرد با هم، زن و شوهری با هم تو اتاق بودن دو زیر یه لحاف، فسد الله عن ذلك، خدا در این کارو بست که اینجوری وارد اتاق مردم نشوید، و علم الاحسن و الاجمل، خدا راه درست رو یاد داده، و کم من باب من ابواب دین هو عند الناس کشریعت المنسوخه، چه بسا مسائل دینی که مردم اصلا به اینا عمل نمی کنند، کم باب من ابواب دین هو عند الناس کشریعت المنسوخه، مثل اصلا این که اصلا یه دین دیگه بوده این حرف، قد ترکو العمل به، و باب الاستیزان، و باب الاستیزان مثال، یعنی ترک کردن باب استیزان را، بینما انت فی بیتک از رفع علیک الباب، یا از رفع علیک الباب واحدون، کسی در رو بالا بکنه دوش وارد اتاق شما بشه، من غیر استیزان ولا تحییت منتها یا اسلام ولا جاهلیه، کسی بی اجازه وارد خونه انسان بشه، بعد میگه بلکن عین الاذن الوایا، کو گوش شنوا که این حرفا را بشنود. دوباره باز همین آقای زمخشری میگه که خدا گفته بود که هر کس به سن بلوغ میرسه هر وقت وارد میشه اذن بگیره، هر کسی هم کمتر از بلوغ سه بار، ولی هازا ممن ناس فی غفلت عنه و هو عندهم کشریعت المنسوخه. این تا اینجا راجع به این که کسی که به سن بلوغ رسیده هر وقت میخواد وارد بشود اذن بگیره. بعد آیه شریف فرمود اونی که به سن بلوغ نرسیده سه بار باید اجازه بگیره. مگه میشه یک کسی به سن بلوغ نرسیده باشه و تکلیف داشته باشه؟ کسی که به سن بلوغ نرسیده که خب هیچی برش واجب نیست، چطور آیه فرموده که بچه ها هم باید اجازه بگیرن؟ اینو انشاءالله فردا میگم.